سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پرواش با هوشیاری 31 سال از آفریقای جنوبی هستند. از ایشون دعوت میکنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. سدی جان، جلسه در اختیار شما. ستی جان، ما صدای شما رو نداریم.
الان دارین؟ Good evening پرواش، how are you doing؟ پگاه جان اگه میشه احمدم کوهاس کن لطفا.
بله هست.
مرسی، ممنونم. پرواش، do you hear me؟
I do. Do you hear me?
Hi. I hear you very good. How are you doing? It's good to see you. Please go ahead. Step 8.
Thank you, Sadie. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and greetings to you.
سلام به دوستان، من پرویش هستم، یک الکلی، از دیدن تو خوشحالم.
And so we found that in our exercise from the fourth step onwards we had to start to find out what is wrong with ourselves and then we went through the process of admitting it in the fifth step and in the sixth and seventh step we attempted to get rid of these defects of character that were blocking us from God and other people.
Okay. ما توی تمرینامون از قدم چهار به بعد شروع کردیم به این مسئله بیاندیشیم که مشکل ما چیه و خب توی قدم های اول ما اقرار کردیم که مشکل ما چیه و تو قدم 6 و 7 ما به مشکلات اخلاقیمون پی بردیم که سد راه بین ما و خداوند واقع شده بود. حواش.
Okay, so I'm going to read from the big book on page 76.
Okay, پرواش میگه میخوام از کتاب بزرگ بیگ بوکمون صفحه 76 براتون بخونم. If you can tell me what paragraph, پرواش.
Okay, it's the third paragraph and it's a line immediately after the seventh step prayer.
Okay. Go ahead.
Thank you. Now we need more action, without which we find that faith without works is dead. Let us look at steps 8 and 9. We have made a list of all persons we had harmed and to whom we are willing to make amends. We made it when we took inventory. We subjected ourselves to a drastic self-appraisal. Now we go out to our fellows and repair the damage done in the past. We attempt to sweep away the debris which has accumulated out of our effort to live on self-will and run the show of ourselves. If we haven't the will to do this, we ask until it comes. Remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol.
Okay. Thank you, Pravesh. دوستان عزیزم، صفحه 76 کتاب بزرگ ما راجب قدم هشتم صحبت میکنه، درست بعد از نقطه‌ای که دعای قدم هفتم تمام میشه و صحبتی که میکنه اینه که میگه اکنون لازمه که ما شروع بکنیم اقدامات بیشتری را انجام دهیم. ما متوجه میشویم که ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. بگذارید به قدم های هشتم و نهم نگاهی بیاندازیم. ما لیستی از تمام کسانی که با آنها آسیب رسانده ایم در دست داریم و آماده جبران هستیم. این همان لیستی است که در متن ترازنامه خود منظور کرده ایم. ما خود را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و اکنون باید خساراتی را که در گذشته به هم نوعان خود وارد کرده ایم جبران کنیم. ما می خواهیم خرده ریزهایی را که در اثر اراده شخصی و اراده نمایش زندگی به میل خود روی هم انباشته شده است جارو کنیم. اگر میل به انجام این کار در ما نباشد، آنقدر دعا می کنیم تا به وجود آید. به خاطر داشته باشید که در شروع کار توافق کردیم برای غلبه بر الکل از هیچ کوششی فروگذار نباشیم. Thank you, Pravesh.
Okay, So we found that we'd taken step seven, and step seven was the prayer which we took, which we read, and that's how we take step seven. But step seven is humbly ask God to remove our shortcomings, and it doesn't mean that once we say that prayer that our shortcomings are going to be removed. We continue to practice the opposite action of our shortcomings. But whilst we are doing that, we waste no time in getting on to the next step. And this is characterized by the first word in what I just read. It says, now. So we don't waste time. We move on from step seven immediately onto step eight. There is no time difference from step seven to step eight. There is no wastage of time. We get on with making that list. And how do we compile this list? We transfer from the earlier list that we made, particularly in step four.
Okay, that was great. Thank you so much, Pravesh. خب دوستان عزیزم پروش میگه خیلی خب حالا یادتون باشه بلافاصله بعد از دعای قدم هفتم ما وارد قدم هشتم میشیم و اولین کلمه ای این البته به این معنی نیستش که وقتی که من از خدا تو قدم هفتم با فروتنی ما از خدا میخوایم که مشکلات شخصیتی ما رو از بین ببره معنیش این نیستش که بلافاصله از بین میره معنیش اینه که ما باید ادامه بدیم با جدیت و یک سری کارهایی رو انجام بدیم حالا پروش میگه اولین کلمه ای که من توی این پاراگراف خوندم نوشته حال لازم است کلمه اکنون حالا الان به این معناست که ما اصلا وقت تلف نمی کنیم ما بلا فاصله بعد از قدم هفتم میتونیم وارد قدم هشتم بشیم و پیشنهادش هم همینه حالا میگه که ما یک لیستی درست میکنیم از اشخاصی که به اون آزار و آسیب رسوندیم این لیست از کجا میاد این همون لیستیه که ما توی ترازنامه قدم چهارمون نوشته بودیم لیست از اونجا میاد اوکی پروش
So to make my 8-step list I go through my inventory the one that I did in my 4th step and I write down each person living or dead, or not or, living and dead. I write down institutions, like I was very angry at the banks, at the police, at the Inland Revenue. And then I write down society, you know, institutions in society, like the religious people, the teachers, the doctors, all of these people that we have harmed. So my list comes out from that 4-step list. And that is why it's so important when we're doing that 4-step list to put pen to paper so that we know that this list is going to be carried up right up until my 8th step.
Okay. پروش میگه حالا من میخوام شروع کنم لیست قدم هشتمم رو آماده کنم و اسم آدمایی رو که تو زندگیم اذیت کردم به هر شکلی بنویسم. خب من میرم سراغ لیست ترازنامه قدم چهارم هر آدمی مرده و زنده که من آزاری بهش رسوندم می نویسم توی لیستم بعد میرم سراغ مکانها مثل بانک مثل پلیس مثل اداره مالیات هر مکانی رو هم که توی تراز قدم چهارم بوده میارم توی لیست قدم هشتم میذارم و بعد مسائل اجتماعی مثلا مساجد کشیش ها کسانی که به من نصیحت و ارشاد کردن دکترها اونا را هم باز دوباره میارم توی لیستم لیست قدم هشت من از لیست قدم چهار من میاد برای همینه که میگن خیلی مهمه که ما با خودکار و کاغذ کار بکنیم برای اینکه وقتی به قدم هشت میرسیم بعد بریم از تو کمدمون لیست قدم چهارمون رو دراریم و رجوع بکنیم به اسم اون آدم ها و اون مکان ها روش
Okay, we find that once again, willingness is the key and willingness is essential in the step. And so I would also suggest that we make a list of those people we had harmed, who have harmed us, where we find forgiveness difficult. We need to pray for the spirit of willingness to forgive others in order to work the step. And my experience is that I owe these people an amend just as much as I think they owe me. But the point that I must remember is that these steps where I make my amends or the amends step is about clearing my side of the street. It is not about the other person.
Okay. Pravesh, I have a question I didn't get. Did you say you owe those people as much as they owe you? Are those the people who have harmed you, or are those the people you have harmed them?
Okay. There are some people that I find very difficult to forgive.
Right.
And as much as I think that they have harmed me, I need to be praying for the willingness to forgive them, because I owe them an amend as much as I think that they owe me an amend.
Okay, I got it. The people that have harmed you, you owe them an amend as well.
Yes.
Okay. Pravesh میگه مثل بقیه قدم ها تمایل کلید این قدم هم به شدت هست. من به شما پیشنهاد میکنم که لیست اونهایی که ما اذیتشون لیست اونهایی که ما اونها رو اذیت کردیم که خب گفتیم و اینجوری می نویسیم، ولی لیست کسانی رو که اونها ما رو اذیت کردن، به پیشنهاد پروش این خوبه که توی این لیست ما نوشته بشه و توی این قدم ما یک روحیه روحانی بخشش هم پیدا بکنیم. این قدم چون کلن اول و آخرش راجع به بخشیدنه، بخشیده شدن و بخشیدن. و بعد پروش میگه اونایی که ما رو اذیت کردن همونقدر که اونا به من بدهکارن، احتمالا شاید هم من یه بدهی بخشایشی به اونا بدهکار باشم. آدمایی تو زندگی ما هستن که بسیار سخت ما میتونیم اونا رو ببخشیم. به این مسئله فکر کن که شاید تو هم نیازمند این باشی که از طریق اون آدم ها به یه شکلی یه جاهایی بخشیده بشی. اوکی پروش؟
اوکی. So I heard a speaker say at a meeting that when we are deeply hurt, the only way we can recover is to make an amend. So based on that, I must be prepared to become willing to make amends that lie beneath any existing hurts in my life. You know, I hurt a lot from my mom's behavior towards me, because she had to deal with her dad's alcoholism, my dad's alcoholism, and my alcoholism. And so as a result, her behavior hurt me a lot. But I found that the only way that I can heal that relationship, or I can recover from this hurt that I felt from my mom, was to make amends to her.
Okay. پروش میگه من یه بار توی جلسه سخنرانی رو داشتم گوش میکردم به حرفاش که داشت میگفت وقتی که شما عمیقاً ما عمیقاً دردمندیم و آسیب دیدیم، تنها راه التیام ما از اون درد و رنجی که داریم میکشیم جبران خسارت کردن به دیگری است، و راه اون اینه که من بلا فاصله شروع کنم خسارتهای بیشتر نزنم. مثلا مادر من خیلی اذیت شد به خاطر الکلیسم پدرم و بعد به خاطر الکلیسم من و اذیتهایی که ما کردیمش، و تنها راه درست شدن اون رابطه این بود که من اذیت های بیشتر نکنم و برم از مادرم جبران خسارت کنم. روش.
So once this list is completed, there should be a sense of peace at having completed this list, because I've now listed down the names of people, institutions that I'm now willing to make amends to. But if I'm not at peace, if I'm still restless, if I still am uneasy about this list, I need to go back to this list and look at this list to see if there's anyone, anything, or any institution that I have left out of this list. I must get a feeling of satisfaction of complete this when I make this list.
Okay. پروش میگه وقتی که لیست ما تموم میشه، ما باید قاعدتاً به یک احساس آرامشی دست پیدا بکنیم. الان اسم رو نوشتیم و تمایلم دارم که برم و از این آدم ها، این مکان ها، این جاها تک تک دونه دونه جبران خسارت بکنم. اما اگه من بیقرارم، ناراحتم، وزن درست نیست، یه حالی هم تو پوست خودم نمی گنجم، بعد دوباره برگردم برم سراغ لیستم و ببینم آیا چیزی رو جا گذاشتم یا جا نذاشتم. من نسبت به این لیست باید احساس رضایت کامل داشته باشم. وقتی احساس رضایت کامل میکنم که اسم تمام کسانی رو که اذیتشون کردم به یه شکلی تو زندگی توی این لیست نوشته باشم. پروش.
Thank you. So now that this list is made, what happens to my fourth step list? This is a good time to burn the fourth step list or destroy it. There's absolutely no need for that list anymore. And the only reason I will want to hold on to that list is my ego, just to feel good that I've done my fourth step. But after I've done my eighth step list of people, there's absolutely no need for me to hold on to that fourth step list.
Okay, great. حالا پروش میگه خیلی خوب وقتی لیست قدم هشت ما درست میشه تکلیف لیست قدم چهار ما چی میشه؟ الان دیگه زمان خوبیه که ما اون لیست رو بسوزونیم و از بین ببریم. اگر بخوام اون لیست رو نگه داریم احتمالا به دلیل ایگو و منیت ماست که هی بشینیم بگیم ما قدم چهار کار کردیم. اگر نه بعد از لیست قدم هشتت تو دیگه نیازی به اون لیست نداری. پروش؟
Okay, so up until this point, up until step seven, it was about me. And step seven is the last step about me. Step eight now is the first effort that I'm trying to put right, the relationships I have, the relationships with other people. So it's my first attempt at now starting to break away from the isolation of being at myself. It is, I'm now starting to integrate myself back into society. And I'm coming to society, telling them that I'm sorry for the wrongs that I've done. And I'm now breaking that isolation.
Okay. پروش میگه خیلی خوب تا قدم هفتم همه چیز راجب من بوده توی این دوازده قدم. ولی قدم هفتم آخرین قدمی هست که راجب من صحبت میکنه. قدم هشت شروع تلاشی است برای درست کردن رابطه من با دیگران، برای شکستن انزوایی که من به خاطر استفاده از الکل درون اون انزوا بودم. شروع اینه که خودم رو با جامعه یکی بکنم، وارد جامعه بشم و به یه شکلی بگم که من متاسفم به خاطر اشتباهاتی که کردم. Pravish?
Okay, so there's a suggestion in the 12 and 12 on page 77 that tells us to redouble our efforts to see how many people we have hurt and in what ways. Now, I know how many people I've hurt from the list, but in what ways? I am now forced to look at my aspects of my personality, aspects of my character that was used in hurting other people, in order for me to see if there's a pattern about my life.
پروش میگه توی کتاب 12-12 در صفحه 77 داره میگه که خیلی خب ما حالا باید یک تراش دوبله و مضاعف برای انجام دادن این کار بکنیم و چجوری ما باید این تراش مضاعف رو بکنیم. اولی که ما باید بدونیم چند نفر رو هرت کردیم، اذیت کردیم، آزار دادیم و بعد بدونیم که چطوری ما به این آدم ها آسیب رسوندیم. چگونه یه رساندن آسیب ما به آدم ها مهمه، ما اینو باید بفهمیم. و البته یه ابعادی از شخصیت من هست که آسیبزا هستش، جزء نواقص شخصیتی من هستش و وقتی که من اونا رو مکررن استفاده میکنم این تبدیل میشه به یک الگوی رفتاری. Did you say my character defects, if I keep repeating them, it becomes a pattern?
No, what right? Characteristics of my life, you know, like I used to hurt other people.
اوکی، معذرت میخوام، من اشتباه ترجمه کردم. پروش میگه که ما این قسمتی میگیم که چطوری آدم ها رو اذیت کردیم، من باید ببینم که چه قسمت های شخصیت هایی، چه قسمت هایی از کاراکترم رو من به کار بردم که آدم ها رو اذیت بکنم. روش.
Okay, so next to each person's name I write a, you know, a characteristic of me that probably caused harm or I've hurt this person. So for example I would say Helen, and next to that I will say arrogance. So what does this do now? It not only gives me an idea of the pattern of my life or arrogance being the recurring characteristic, it also gives me the opportunity when I go to Helen to make my amends to Helen, I can tell Helen, I now come to tell you that I'm sorry for the arrogant way that I treated you, rather than I've come to say sorry because I have to think, because I think I should tell you I'm sorry. So it allows me to make a direct amends because I know exactly what part of my character had offended or hurt the person.
Okay. خب تو قسمت قبلی پروش گفت من به اون قسمت هایی از شخصیت و کاراکتر خودم باید نگاه بندازم و ببینم که از کدوم قسمت های بد شخصیتیم استفاده کردم که آدم ها رو آزار بدم. حالا اینو این دفعه بیاد میگه خیلی خب من لیستام میگیرم جلو چشمم میذارم روی میزم و مثلا میگم هلن، خیلی خوب من با هلن چجوری بودم؟ من یه آدم خشن تندگوی بد صحبت بکنه پررو بودم نسبت به هلن. بعد نگاه میکنم میبینم مدام من این رو با هلن تکرار کردم. خب این باعث میشه وقتی من میرم پیش هلن ازش جبران خسارت کنم بگم هلن من از تو معذرت میخوام برای اینکه همیشه یه آدم پررو و خشن بودم نسبت به تو. نمیرم پیش هلن بگم هلن ببخش منو، چون که من باید تو دلم بگم خب من باید برم به هر حال تقاضای بخشایش بکنم. به عبارت دیگه پرواش داره میگه باید دستتو بذاری روی اون قسمت از شخصیتت که رفتاری رو انجام داده که اون شخص از قبل اون بخش از شخصیتتو آسیب دیده. پرواش
Okay, so what are some of the threats to this step? And on page 79 of the 12 and 12, it tells us that fear conspired with pride to hinder our making a list of all people we had harmed. In other words, fear and pride are the obstacles to making this, to making a list of all people. And I had experienced this personally.
اوکی okay. حالا پروش میگه خیلی خوب مشکلات این قدم چیه؟ یه جایی تو دوازده دوازده به ما میگه که ترس و غرور، ترس و غرور تو امان با هم دیگه صد راه و یا مشکلات انجام این قدم هست. یعنی این ترس و غرور ما باعث میشه که اسم همه آدمایی که اذیتشون کردیم رو ننویسیم رو کاغذ، یا میترسیم یا غرورمون اجازه نمیده. خود پروش میگه این اتفاق برای خودش افتاده. پروش
So I remember personally as well that you know I feared making amends to certain people because of the way they would have reacted or the way they would have made me feel, pointing the fingers back at me. And at the same time, I felt too proud to go and make amends to certain people whom I thought didn't deserve the dignity of me making amends. And I continued to remain tied up. I continued to remain in bondage. I was unable to break that isolation. I was always kept apart from certain individuals.
Okay. حالا پروش میگه یادمه که خودم میترسیدم برم به بعضی رو جبران خسارت بکنم. از دو تا چیز در درجه اول میترسیدم. یکی اینکه وقتی من میرم به یه عده آدم رو جبران خسارت کنم ازشون معذرت بخوام، بگم من این رفتار رو با تو کردم منو ببخش، عکس العمل رفتاری اونا با من چیه؟ از رفتار اونا نسبت به خودم میترسیدم و دوست نداشتم اسمشون رو بنویسم تو لیست قدم هشتم. دوم این که نگران بودم که انگشت اشارش رو بگیرن رو به من و به من بگن تو اینو 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 این، و باز اینم منو میترسون. اینم دلیل دومی بود که دوست نداشتم اسم اونا رو بذارم توی لیستم. و یه دو آدم های دیگه هم بودن که احساس میکردم غرورم خیلی سد راهمه، به خاطر اینکه فکر میکردم که اونا اصلا لایق این نیستن که من برم و بهشون بگم ببخشید من اشتباه کردم. و این روی کرده تفکری من منو در اسارت نفس خودم نگه میداره و هیچ موقع نمیذاره که من بتونم این پوسته رو بشکنم و برم به جلو. اوکی
okay? And so to overcome this fear and this pride I need to pray for the willingness to continue writing this step. Up until God hears my prayers and answers my prayers for willingness and I complete this list. Because I've been told that I won't sober up without steps 8 and 9.
Okay. حالا برای اینکه من بتونم پا روی این ترسم و غرورم بذارم، این دوتا چیزی که مشکل عمده قدم هشتم هست، به همون گونه که پروش برامون توضیح داد، این سد راه و برای اینکه بشکنم نیازمند تمایل هستم و نیازمند این هستم که واقعا دعا بکنم که این اتفاق بیفته، چون که به من گفته شده که اگر من قدم 8 و 9 هم رو انجام ندم، احتمال این که من نتونم هوشیار بمونم از الکل خیلی زیاده. پروش.
Okay, so what do I do once I've made this list? I take it to my sponsor. I remember after I'd done my fifth step with my sponsor, he called me one day and he asked me, what was I doing? Or where am I? And I said, I'm busy making amends. And he says, making amends? You haven't even showed me your 8-step list. So this is a very, very important list to take to my sponsor, because the next thing that I'm going to do is I'm going to make amends. Now, in our book, it tells us, you know, this is the painstaking phase of our development. But if I don't do it correctly, it can be the very painful phase of my development. So it is vitally important that I discuss this list with my sponsor once it's completed.
اوکی. خب پروش میگه میدونی من حالا چی کار میکنم با این لیستم؟ خیلی خوب، لیست قدم هشتم رو نوشتم. اولین کاری که میکنم میرم پیش راهنما. یادمه که یه روز رفتم پیش راهنما، راهنما گفت خیلی خوب داری چی کارا میکنی این روزا؟ من گفتم که دارم جبران خسارت میکنم. گفت جبران خسارت داری میکنی؟ تو که لیست قدم هشتتو هنوز به من نشون ندادی. پس پروش میگه خیلی حیاتیه که ما این لیست رو با راهنمای خودمون در میون بذاریم و چگونگی انجام جبران خسارت رو از راهنمامون بخوام که به ما بگه چجوری. پروش.
And the last few things that I want to say is that as much as we depend on the 4-step list to make the 8-step list, sometimes on my 8-step list, there are people that appear on the 8-step list that didn't appear on the 4-step list. I could have hurt someone that I didn't have a resentment towards. I wasn't fearful towards them. Neither did I have sexual relationships with them. But I could have made an amend to, I could have hurt them. And some of these people, if I'd include maybe a cab driver or, you know, a taxi driver or a cab driver, I don't know these people. I have no resentment towards them, but I'm very often rude to them on the road. So mm-hmm. I owe these people amends, even though I've not even had personal, and those people never, ever appeared on my 4-step list.
Okay. پروش میگه خیلی خوب، یه چند تا چیز آخر بهتون بگم راجع به لیست قدم هشتتون. همونطور که بهتون گفتم خیلی مهمه که تمام کسایی که تو قدم 4 شما هستن این خودشون منتقل بشن اسامیشون تو لیست قدم 8 شما. یعنی شما در ترازنامتون وقتی که نوشتید هر اسمی رو نوشتید که ازش رنجش دارید، حتما تو قدم 8 شما هم اون اسم هستش. اما لزوماً تمام اسمایی که تو قدم 4 شما هست نباید تو قدم 8 باشه. میتونه اسامی بیشتری باشه. مثلا من از یک نفری هیچ رنجشی ندارم اما بهش تجاوز جنسی کردم. خب من از اون آدم طبیعتاً تو لیست قدم 4 من نیست، چون من ازش رنجشی ندارم، اما باید بیاد تو لیست قدم 8 من، چون من به اون آدم آسیب رسوندم. حالا یه مثال دیگه، یه راننده تاکسی، من سوار تاکسی میشم، میرم پیاده میشم، رنجشی من از راننده تاکسی ندارم، اما به راننده تاکسی و راننده تاکسی ها جبران خسارت بدهکارم، چون معمولا باهاشون رفتار غیر مؤدبانه. ببخشید.
صدای منو دارید؟ بله صدی جان.
اوکی. به عبارت دیگه پروش میگه که کسانی که توی لیست قدم 4 شما هستن حتما میان توی لیست قدم 8 شما، اما شما میتونید به اون لیست اضافه بکنید با در نظر گرفتن اینکه با آدمای دیگه‌ای که ازشون رنجش ندارید ولی بهشون آسیب زدید اونا رو اضافه کنید به لیست قدم هشتتون. انشالله من این قسمت رو درست توضیح داده باشم که آنچه تو لیست قدم چهار هست باید بیاد تو هشت، اما لزوماً به اون ختم نمیشه، میتونه اسامی بیشتری بیاد توی قدم هشتت. پروش؟
Okay, and so I just want to repeat the last thing, that this step is my first attempt at starting to build up personal relationships with people, and it's the first attempt at trying to break away from isolation. I am now reintegrating myself back into society.
اوکی. باز دوباره میخوام یادآوری بکنم و تکرار بکنم که این اولین قدمیه که من برای ساختن روابط خصوصی خودم با انسانهای دیگه دارم واردش میشم. قدم هشتم، من خودم رو دارم مجدداً وارد اجتماع میکنم. و what was the last sentence, Pravesh?
Sorry. I'm now reintegrating myself into society.
اوکی. خودم رو دارم مجدداً وارد جامعه میکنم. Thank you, Pravesh. That was great.
Thank you, Sadie, for your translation and for your service and everyone for the opportunity. And I'm now looking forward to only easy questions, not difficult.
Okay. Okay, Pravesh, تشکر میکنه از همه برای گوش دادن، بودن و شنیدن و میگه برای سوالاتتون آمادم. برای سوالات آسونتون آماده ترم تا برای سوالات سختتون. پگاه جان میخواد بخونی برامون؟
بله، مرسی شدی جان، ممنونم ازت. حالا تو دوستانم بقیه سوالاتشون میپرسن. یه سوال پرسیده، حالا گفته شاید مال این قدم هم نباشه، خواستن که راجع به جبران خسارت جنسی بیشتر توضیح بدن.
اوکی. پروش، the person has asked, it may not be related totally to step 8, but could you explain a little further about sexual amend?
Oh, that's the one of the most difficult amends to make.
Okay, you did ask for the easy questions. Pravesh میگه این یکی از سخت‌ترین جبران خسارت است. Go ahead. Pravesh دیگه.
So the thing about this is that, you know, that is why it's so important to discuss your list with your sponsor, because, you know, there's a thing in, and we're going on to step 9 now, which tells us except when to do so would injure them or others. And you know, sometimes in inappropriate sexual relationships, it's not only the partner or the wife or the husband that's affected. There are so many other people, like the other person's partner, their children, their in-laws, and a whole host of people. So we got to be really careful when we go, you know, when we make these amends. But the point about amends is always be willing to make these amends. And if you can't make the amends directly, then at least change your behavior in that aspect of your life so that you can be seen to be willing to make amends.
Okay, Pravesh, I didn't hear part of your answer, but I believe it was about the part that you may, oh God, wait a second, you may, your amend may hurt someone else. Did you say that?
Correct.
So okay,
Pravesh, be very careful.
Okay, Pravesh میگه خیلی خوب، این یکی از سخت‌ترین جبران خسارت هاست، جبران خسارت های جنسی، روابط جنسی که داشتی، چون که ممکنه تو در جبران خسارت جنسی که میخوای بری انجام بدی به کسان دیگر آسیب بزنی. نمیتونی همجوری بری بگی من از تو معذرت میخوام برای رابطه که داشتم، چون ممکنه همسر اون شخص آسیب بخوره. به همین دلیله که میگن خیلی مهمه که جبران خسارتاتو با راهنماد چک بکنی اگه میخوای انجام بدی، مخصوصا جبران خسارتهای جنسی تو.
بله، مرسی عزیزم. نمیدونم 5-6 سال پاکی دارن یا 5-6 ماه. گفتن برای جبران خسارت هایی که نمیشه انجام داد چی کار باید کرد؟ سدی جان صدای من اومد؟
صدات اومد، فقط یه بار برام بخون برای جبران خسارت هایی که نمیشه انجام داد.
بله، باید چیکار کرد؟
Pravish, how do you go about the amends that you cannot make?
So we're now going on to step 9 again, so but it's fine. So there are various reasons why we can't make the amends. One is that the person to whom we want to make the amends is probably far away and you've got absolutely no contact with them. The other one is that the person may be deceased, dead, and you're unable to make direct amends to that people, to that person. Whatever the situation is, one of the key words is make direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. And so we remain willing. They always remain on our list of amends. They will always be there. We pray for the right opportunity. And when that opportunity comes, we waste no time in making the amends. In making amends to people who are no longer living, for example, my dad was late and I couldn't make amends to him directly. I wrote a letter to my dad. I wrote a letter to my dad and I read it out aloud. And when I was done with it, I burned that so that it can become one with the universe, that letter. And that was my way of freeing myself from the burden of the amends that I did make to my dad.
Oh, that was beautiful. Thank you. پرویش میگه خیلی خوب. دوباره داریم وارد قدم نهم میشیم. اما اوکیه. و دلایل مختلفی داره که آدم ها چرا نمیتونن جبران خسارت کنن. یکی اینکه تو ازش دوری و نمیتونی ازش جبران خسارت کنی. راهی به دسترسی بهش نداری. دومی که اون شخص دنیا رفته و تو دیگه نمیتونی پیداش بکنی. هر چیز که میتونه باشه کلیدش، چون میگه ما مستقیما جبران خسارت کردیم از کسانی که بهشون آسیب رسونده بودیم هر جا که تونستیم، کلید این کار در تمایل است. شما باید دعا بکنی برای فرصتی که به دست بیاد اون شخص رو به یه شکلی ببینی که بتونی ازش جبران خسارت کنی، چون جبران خسارت رو باید بکنی. و به بلافاصله که پیداش کردی اصلا وقت تلف نکن، برو و جبران خسارتتو بکن. مثلا برای من دیر بود که برای پدرم جبران خسارت کنم، از دنیا رفته بود. براش نامه نوشتم، نامه رو بلند بلند خوندم براش و بعد اون نامه رو سوزوندم که بخشی از دنیا و کائنات بشه و خیلی احساس راحتی بیشتری کردم وقتی این کارو کردم. این یه تعداد از اون جبران خسارت هایی که میگید نمیتونیم بکنیم، چه کار کنیم؟ Pravish, are you done with that?
Yes, I am.
Okay. Pravish میگه تمومم. با اون پگاهشو میتونی سال بعدی رو بخونی.
مرسی سدی جان. یکی از بچه ها با هوشیاری 9 سال پرسیدن که اگر کسی تو انجمن تو جلسات مدام توهین کنه با ذکر نام، حالا مثلا که نام اشخاصو ببره و توهین کنه، بعد هی منشی بهش وقت بده، حالا بارها به بهانه ای که حالش بده بهش وقت بدن تحملش کنن، اونم هی توهین کنه، اگر باش برخورد بشه به ایشان یا جلسه خسارت وارد میشه؟
Okay. Pravish, here's a good one for you. If somebody in a meeting constantly acts insulting or not good in the way he or she shares and says names, and the secretary keeps giving her or him time to share on the basis of he is not feeling good or she is not feeling good, if somebody stands up to him and just complains about the way he is acting, is this going to create problems to the meeting or to the person or to the secretary, something that may require amends in the future?
Well, the only way we can determine if we need to make amends is if we take an inventory of an incident. We must remember that in step 10, which is also an inventory step. It tells us that love and tolerance of other people is our code. And so we need to practice that at all costs. You know, in a meeting, anyone is entitled to stand up in a meeting and speak. And we always say that a loving God presides in that meeting. So when I want the meeting to go in a particular way, am I allowing God to run that meeting, or do I want to run that meeting? It wouldn't hurt to call the person aside and say that, you know what, maybe you're taking too much of the meeting time, but in a loving way, in a way to help the person rather than to ridicule the person. There are many spiritual loving ways of doing things, but sometimes, you know, the easiest thing to do is, God grant me the serenity to accept the things I cannot change.
Okay, so the heart of the question is, does that hurt the meeting? Does that create hurting to the meeting?
It just depends on the manner in which it says, because the meeting is a place where we speak about how we feel. If we are to place principles above personalities and we don't get personal about it, I don't see how it could hurt the meeting.
اوکی. پرویش در مجموع راجع به این قسمت مهم سوال دوستمون که آیا این به جلسه خسارت میزنه، میگه بستگی خیلی زیاد به نوع گفتن تو داره. اگر که ما اصول رو به شخصیت ها ترجیح بدیم، نه، بر این باورم که صدمه ای به جلسه نمیخوره، ولی اصول به شخصیت ها ترجیح داده بشه. و اگه کسی مدام توی جلسه فکر بکنه که داره این کارو میکنه، تنها راهی که میتونی بفهمی که تو بعد از اون شخص جبران خسارت کنی یا نه، تراز قدمه، بعد تراز بنویسی. ولی در مجموع پروش راجع به جلسات و مشارکت هایی که توهین آمیز گاهی وقتا میتونه باشه، اینه که میگه در قدم دهم میگه عشق و مدارا شعار اصلی ماست. برای همین در وهله اول یادت باشه آدم ها میان تو جلسه که حرف بزنن، احساساتشون رو بگن و خداوند مسیر جلسه رو مشخص میکنه. گاهی وقتا من ناراحت میشم چون من میخوام که جلسه به مدل من بچرخه، من چجوری بگم. و اگر که تو یه شخصی رو بکشی همون شخص رو کنار و بهش بگی ببین وقتی جلسه رو زیاد داری میگیری با حرفات، از جایگاه روحانیت بهش تذکر بدی نه از جایگاه مسخره کردن حتی توی جلسه در جمع، من مشکلی درش نمیبینم. ولی کل حرف پروش اینه که اصول بر شخصیت ها ارجحه. پگاه جان، are you finished?
Okay, and then we must just remember that tradition 12 asks us to place principles before personalities. So very often we get to a meeting, or when we get to a meeting and we think that this is not a good speaker, or this person again, or it's him again or her again, we must always try to sit in that meeting with an attentive ear to see what spiritual message the person is passing to us, rather than base our judgment of that meeting based on that individual. Because sometimes when we listen attentively, we'll find that there is a real spiritual message that the speaker is trying to convey.
در ضمن پروش میگه یادتون باشه سنت دهم ما اینو مشخصا میگه که اصول از شخصیت ها بالاتره. و یه وقتایی میشه من میرم تو جلسه میبینم یه سخنرانی هستش خوشم نمیاد و اونجا شروع میکنم به همونجا ساز مخالف زدن، ولی مهم اینه که ببینی پیام روحانی که داری از جلسه از اون سخنران میگیری چیه و با شخص کلا کار نداشته باشی. پروش فینیش رایت
کورکت.
اوکی پگاه جان، سوال بعدی برای آقای پروش.
مرسی، قربونت برم. سوال کردن با 4 سال هوشیاری، جبران خسارت جنسی به همجنس و اینکه بهش تجاوز شده به چه شکل انجام میشه؟
جبران خسارت به همجنسی که بهش تجاوز شده،
بله.
یعنی این شخصی که داره سوال میخونه تجاوز رو انجام داده؟
آره دیگه، من اینجوری متوجه شدم.
اوکی.
جبران خسارت جنسی به همجنسشون بدهکارن.
اوکی. پروش، the person in the meeting owes an amend a sexual amendment to a person of the same sex, how is he or she supposed to do that? Making an amendment for raping or making an amendment towards the same sex, and the kind of amendment is sexual amendment.
Okay, so we must remember that except when to do so would injure them or others. And that is so, so important. You know, we don't want to free ourselves at the expense of some other person. And if that amend is going to hurt that person or bring, you know, make that person revisit traumatic or painful issues, then we should avoid it. Now, this thing is something that needs to be discussed very, very carefully with the sponsor before going and making the amends. At sometimes when it is impossible or when it is not possible to make direct amends, we can make indirect amends. You know, we can offer a donation to an organization that deals with rape counseling or with people that have been traumatized by sexual abuse. We can do some volunteer work, and you know, anonymously at one of these things, like at one of these institutions, answer the telephone call, or we can make a financial contribution to an organization that keeps people, you know, like safe houses or whatever. We can make indirect amends if it is impossible to make the direct amends.
Okay, Prabh. I keep losing you, but I think does my voice has a feedback?
Yeah, I think you've got two devices on and that might be giving us a feedback.
Yeah, that's the internet. اوکی پروش من یه مقدار حرفشون هم نشنیدم، معذرت میخوام، وقتی جلسه رو نمیگیرم بگم تکرار کنه چون اصلش رو شنیدم. پروش میگه خیلی خوب یادمون باشه، میگه ما با از آدم ها جبران خسارت کردیم مگر در مواقعی که به آنها یا به دیگران آسیب میزد، بنابراین ما نمیخوایم خودمون رو به قیمت رهایی خودمون نمیخوایم که به دیگران آسیب برسونیم. این از اون جبران خسارت هایی است که خیلی دقیق باید با راهنمات مطرح بشه. پروش، could you say a couple of last sentences? I had lost you then.
Okay, so if it is impossible to make direct amends, we can make indirect amends. For example, we can do some volunteer work at a crisis center that deals with rape victims. We can make a financial contribution to an organization that deals with rape victims. And of course, the best amend is to stop behaving that way and, you know, change of behavior. So there are various ways in which we can make our indirect amends. But I want to add that it is something that is very serious, like all other amends.
Okay.
And it has to be discussed very carefully with the sponsor. Thank you.
اوکی، thank you. پروش، آخرین چیزی که میگه اینه که خب اگه واقعا نمیشه جبران خسارت مستقیم کرد، از راههای برای جبران خسارت غیر مستقیم ما باید پیدا بکنیم. مثلا به محکومان، به کسایی که بهشون تجاوز شده، توی اون انجمنها خدمت بکنی، این یه نوع جبران خسارت غیر مستقیمه. یا اینکه تو خیریه هایی که به این اشخاص کمک رسانی پولی میکنه به اون خیریه ها پول بدی، این هم بازی جبران خسارت غیر مستقیمه. از همه مهمتر تغییر رویه و رفتاره با کسی که باهاش این عمل انجام شده، هر عملی تو جبران خسارت، و راه های دیگه برای جبران خسارت پیدا کنید برای غیر مستقیمش. اما یادت باشه اینجور چیزا دقیق با راهنما باید صحبتش بشه، اون باید بهتون بگه. پگاهشان، سوال بعدی.
مرسی عزیزم. با 4 سال هوشیاری پرسیدن که چرا قدرت انجام بعضی خسارت ها رو ندارن.
Okay, 4 years of sobriety and the question is why don't I have the power to do some of the amends I have to do.
4 years of sobriety, we must still remember that in step one, we're powerless. We're not only powerless over alcohol, we're powerless over many things in our life. And you would find that this is one of the steps where our alcoholism wants to take over again and tell us that, you know, it's not worth it. And you know, it is subtly trying to recontrol our lives. And this is where we need to pray to God for the willingness to make the amends. If we don't have the willingness, we got to pray to God until that willingness comes. But we must remember that it is the vital step. It is like every other step. We may not overcome drinking if we don't go through the step.
Okay. پروش میگه خیلی خب 4 سال هوشیاری و هنوز یادمونه که ما کمبود قدرت داریم و نه تنها که ما در مقابل الکل و نوشیدن الکل کمبود قدرت داریم، ما در مقابل خیلی چیزهای دیگه کمبود قدرت داریم و این یه قدمیه که الکل مجدداً میخواد بیاد سراغت و کنترل رو بگیره تو دستاش و تو رو بکشونه به طرف خودش. بنابراین یادت باشه که بکنی، این یک قدم حیاتیه، این از اون قدمایه مثل خیلی قدمای دیگه که اگر انجام ندی کارت ممکنه باز دوباره به مشروب خوردن بکشه. فگاه جان سوال بعدی. Thank you Pravesh. I'm moving on to the next question.
مرسی عزیزم. مجدداً با 4 سال هوشیاری پرسیدن اخیراً از طرف خانومم مورد خیانت واقع شدم و شدیداً خسارت دیدم و حالم بد شده. در این گونه خسارت ها که به ما وارد میشه چی کار باید بکنیم؟
Pravesh, 4 years of sobriety and it's the gentleman who asked recently I've been sexually betrayed through my wife, and when you get hurt in such a manner, betrayed by my wife. Thank you, Surijan. How do I do that? What do I do when I get hurt by other people like that?
So I said something when I was doing my presentation here, and I said when we find that the only way, when we are deeply hurt, the only way we can recover from the deep hurt is through an amend. Now, it might sound ridiculous, it might sound absurd that, you know, we need to make amends to someone that has betrayed us. But, you know, we don't stand in judgment. And one of the first requirements, or one of the essential requirements of this step, is the ability to forgive people. Just as we want to be forgiven, we must forgive before we could be forgiven. And, you know, so that is my suggestion. And of course, it's a very painful and a difficult thing. I haven't witnessed that or experienced that. But it must be painful and it must be traumatic. But you pray to God for the ability to accept this or to forgive the person without becoming vengeful and resentful and angry, because these things only affect me and I can go back and drink because of that.
Okay. Pravesh میگه که اول جلسه هم گفتم، یه بار دیگه هم الان میخوام تکرار کنم که ما وقتی که عمیقا درد میکشیم و آسیب میبینیم روح و روانی، تنها راه بهتر شدن حال ما و التیام ما اینه که ما جبران خسارت بکنیم، دقیقا به همون شخصی که ما رو آسیب رسونده بمون و ما رو آزار داده. و البته که باید قدرت بخشیدن داشته باشی تا بتونی این کار رو انجام بدی. ما باید یادمون باشه که قبل از اینکه بخشیده بشیم باید یاد بگیریم که ببخشیم. و من این تجربه خیانت همسر رو نداشتم، قطعا که باید خیلی دردناک باشه و خیلی براش دعا بکن که بپذیری و بتونی ببخشی. سعی کن که انتقام نگیری، عصبانی نشی و کارهایی که آسیب بیشتری به خودتو اون وارد میکنه انجام ندی، و اگر که تو بخوای انتقام جو و عصبانی و اینجوری بشی، تازه کارت مجددا به مشروب خوری هم میکشه. در مجموع پروش میگه که درد عمیق ما در زندگی زمانی التیام پیدا میکنه که ما بریم پیش همون کسی که درد زیاد به ما وارد کرده و از همون شخص راجع به بعضی چیزای دیگه جبران خسارت بکنیم. و البته که میگه کار آسونی هم نیست این کار. پروش
I think, you know, the reading of the chapter two, wives and the family afterwards would make for good reading and might even provide some more answers to that.
Okay. پروش میگه در ضمن من به این دوستمون توصیه میکنم اون فصلی رو که توی بیگ بوک ما میگه خطاب به همسران، اون رو هم اگه بخونه احتمالا یه کمک های بهش ممکنه بکنه برای آسون شدن کارش. Thank you, پروش. I'm moving on to the next question. پگاه جان بفرمایید.
بله عزیزم، سوال پرسیدن که آیا قدم 8 و 9 همزمان باید انجام بشه یا بینش یه مکسی هست؟ حالا بعد
okay. چند وقت فهمیدم. Pravesh, the question is, does step 8 and 9 have to be done together or does it have or does it suppose to be a gap between them?
Well, it's one step at a time. You do step 8 before you do step 9. Step 8 is only the process where we prepare, we make our list, which we take to our sponsor. Step 9 is a process that may happen over a lifetime because there might be, you know, in our list of amends, we have now, maybe, never, or now, later, and never, etc. So as we continue to make these amends, we find that, you know, the maybes become now and the nevers become maybe. So it's an ongoing process. So the first thing we need to do is make our amend, make our list, and then we move on. We do it one step at a time.
Okay. پروش میگه دو تا قدم مختلفه. یکیش هشته، یکیش نوه. هشتم آماده کردن، آماده شدن، نوشتن لیست، صحبت کردن با راهنمات. نهم خود فرایند و پروسس انجام جبران خسارته که ممکنه تا آخر عمرت، در تمامی عمرت این قدم همیشه باز باشه و ادامه پیدا بکنه. و گاهی وقتا میگی مثلا شاید حالا اینو برم جبران خسارت کنم، اونو بری انجامش بدی. گاهی وقتا میگی اصلا نمیرم برای این یه دونه رو اصلا نمیرم. اونی که میگه اصلا نمیرم شاید تبدیل بشه به اینکه اون ممکنه یه روزی هم برم. و دو قدم مختلف، این قدم نهت هم میتونه تا آخر عمر طول بکشه. پروش، anything to add to that?
No, thank you.
Okay, پگاه جان.
مرسی عزیزم، سوالاتمون تموم شد دیگه، سوالی نیست. ممنونم از شما و پروش.
Okay, dear Pravish, questions are finished. Everybody is thanking you for your being here.
Well, thank you very much for having me.
Of course, my pleasure. Internet didn't bother us so much because I was coming with two devices. I thank you for putting up with the feedbacks and stuff like that. پروش تشکر میکنه. من از همه معذرت خواستم که اینترنتم دوبله بود و مشکلاتی باز به وجود اومد. الان باز عکسم دوبله است، میبندم.